در عملیات کربلای
چهار. اما در مورد کتاب نقش و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ
اما آنکه جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت، چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح عدم زد. ایرانیان عزیز، هموطنان گرامی، شب خوش و سلام بر شما. روزگار شما روشن، دلارام و شادمان. آرزوی روزگاری خوش داریم برای شما و برای ایران عزیز و امشب هم با کتاب فرهنگ همراهتونیم. کتاب فرهنگ شنبه ها با موضوع کتاب های تاریخ اجتماعی تقدیم میشه. با افتخار و با احترام به شما اهالی فرهنگ و اندیشه. امشب هم همچون دیگر برنامه های کتاب فرهنگ تا حوالی ساعت 19 با بخش های مختلف برنامه همراه شماییم.
به نام خداوند بزرگ و بلند مرتبه. سلام، وقت بخیر هموطنان عزیزم. هادی اسدی هستم. امروز از شما شهروندان گرامی پرسیدیم بروز هنر رو در کدوم یک از دوره‌های تاریخی کشورمون بیشتر دوست دارین؟
من بروز هنر رو توی دوران صفویه میدونم، توی اسلام که یک معماری و هنر اسلامی رو ایجاد کرد و الان تمام بناهایی رو که توی کشورمون هست میبینید اغلب مربوط به دوران صفویه است. این آثار هنری به جا مونده.
معاصر رو بیشتر دوستم، دلیل خواستم احساس کنم بیشتر باش ارتباط برقرار میکنم تا حالا اینکه قدیمتر بود و دوره صفویه به قول شما ایران باستان. با معاصر بیشتر خودم ارتباط برقرار میکنم.
من مطالعاتی که راجع به تاریخ دارم از گذشته این تاریخ، احساس میکنم که ما در دوران شکوفایی و بالندگی هنر نیستیم. امروز هنر گذشته ما غنی‌تر بوده.
گذشته یعنی؟
گذشته دور. بله.
من اوج هنر رو توی دوران صفویه بیشتر دوست دارم، بحث حالا ورود اسلام و اون حالا هنر اسلامی.
در رابطه با ورود فرهنگی و هنری در دوران این ستا که صفوی باشه، قاجاریه باشه، معاصر باشه، صفویان خوب، من اعتمادم بر این صفویان خوب کار کردن، چون مسائل تشیع اسلامیت رو تو ایران رونق دادن. الان این آثار رو ببینید بیشتر همین صفویان انجام دادن و در کشور عراق شما نگاه کنید عتبات را همین صفویا به وجود آوردن. واقعا
در ایران
رسیدن. میخوام همینه بگم. ایران هم خب مشخصه، تو اصفهان یادگاری گذاشتن، تو اردبیل خود صفویا معروفن، اصلا بنیانشون از استان اردبیل شروع شده که استان تبریز یکی بوده. من بیشتر اگر فیلمی هم باشه به صفویات زیاد علاقه مندم، نگاه میکنم که ریشه اسلامی خوبی دارم و اعتقادات خوبی هم دارم. من اعتقادم بر هم نمیاد.
در ادامه کتاب فرهنگ رو باز هم با هم دیگه ورق میزنیم.
Thank you.
بله، گزارش رو با هم شنیدیم. گزارشی که ابتدای برنامه تقدیم میشه معمولا بیانگر موضوع برنامه است. درباره هنر میخوایم صحبت کنیم، اما جالبه هیچ کدوم از افرادی که گزارشگر برنامه آقای اسدی باشون صحبت کردن به هنر در دوره قاجار اشاره نکردن، موضوعی که میشه دربارش صحبت کرد. اما امشب قرار هست که در این برنامه کتاب باستانگرایی در هنر قاجار رو با هم ورق بزنیم، یعنی دقیقاً موضوعی که در گزارش دوستانمون بهش اشاره نکردند و ما میخوایم بهش بپردازیم. مثل همیشه پرسشی هم داریم که پاسخگویی به اون بهانه ای هست برای حضور پررنگتر شما عزیزان در این برنامه رادیویی. اگر مایل به مشارکت هستید بفرمایید که آیا میدونید طراح نقش برجسته خاقان یا همون چشم علی شهر ری چه کسی بوده؟ عبدالله خان حجار باشی یا احمد حجار باشی؟ شماره پیام کوتاه این برنامه 30558 220-485 هم برای پاسخگویی تلفنی در اختیار شماست. اشاره کردم که در برنامه امشب قرار هست کتاب باستانگرایی در هنر قاجار رو با هم ورق بزنیم. افتخار داریم که میزبان نویسنده ارجمند این کتاب باشیم، آقای دکتر علی اصغر میرزایی مهر به همراه کارشناس ارجمند برنامه آقای دکتر ابو حمزه با ما هستند. سلام عرض میکنم آقای دکتر میرزایی مهر و خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض احترام به شنوندگان با فرهنگ رادیو فرهنگ.
متشکرم آقای دکتر ابو حمزه، به شما هم خیر مقدم عرض میکنم، خوش آمدید.
خواهش میکنم خدمت شما مجید توامند و تمامی شنوندگان عزیزمون در سرتاسر گیتی سلام عرض میکنم و امیدوارم که امروز بتونیم یه برنامه خوب رو در گپ و گفتگو با جناب دکتر داشته باشیم.
متشکرم. درباره باستانگرایی در هنر قاجار میخوایم صحبت کنیم. حالا نمیدونم چیزی که توی گزارش ما شنیدیم اتفاقی بود یا شما که بیشتر با تاریخ و تاریخ هنر آشنا هستی تایید می‌فرمایید که شاید این هنر در دوره قاجار کلاً کمتر مورد توجه قرار گرفته.
بله، یکی از مواردی که ما حالا امشب هم بیشتر هم استاد صحبت خواهند کرد هم من در مورد صحبت خواهیم کرد این هستش که متاسفانه دوره قاجار رو ما خوب نمی‌شناسیم، حالا هم از لحاظ تاریخی و بیشتر هم تاریخ هنر که در ارتباط با هنر دوره قاجار.
دلیلش چیه؟ نزدیک به لحاظ زمانی که خیلی فاصله آنچنان
شاید نده. نزدیک بودنش نیست، به خاطر این اتفاقیه که ما تو تمام حالا دوره‌های تاریخیمون داریم وقتی یه دوره میاد دوره بعدی یه مقدار اونو هضم می‌کنه. بیشتر دوره‌ها اینجوریه، مثلا وقتی خوارزمشاهیان میان سلجوقیان رو کلاً آثارشون رو شاید از بین می‌برن و مغول‌ها، و یا دوره‌های قبل بیشتر اینجوری بوده. این دوره هم شاید بشه گفت به همین شکله که وقتی حالا دوره پهلوی اول به روی کار میاد خیلی از موارد قاجارها و کلن حالا موضوعات اونها از بین میره. و یه نکته دیگه ای هم که حالا هستش اینه که باستانگرایی که در این کتاب در حقیقت نکته اساسی هست، یه کلمات کلیدی کتاب هست در هنر قاجار، ما میبینیم که خیلی ها معتقدن که در دوره پهلوی اول در حقیقت بروز و بیشتر مطرح شد، در حالی که ما با توجه به تحقیقات جناب دکتر و همچنین این کتاب و یافته های این کتاب متوجه میشیم که نه، باستانگرایی در حقیقت حدود 200 تا 250 سال پیش در ایران آغاز شده و در دوره قاجار خیلی مطرح هم بود.
بسیار خوب، اگه موافق باشید تو بخش بعدی مقدمه ای درباره کتاب باستانگرایی در هنر قاجار از زبان نویسنده ارجمند اون بشنویم تا بحث رو ادامه بدیم. آقای دکتر میرزای مهر در خدمت شما هستیم تا مخاطبان ما رو بیشتر با کتابتون، کتاب باستانگرایی در هنر قاجار آشنا کنید.
با کمال میل. موضوع باستانگرایی که اتفاقا امروزه مورد توجه نسل‌های جوانتر قرار گرفته خب پیشینه کهنسالی داره. فرهنگستان هنر که من یکی از اعضای اونجا هستم،
بله،
در سال 86 قرار بود که در سالهای در واقع جرقه یک همایش بین المللی به نام همایش هنر قاجار رو زد که قرار بود در سالهای بعد جامعه عمل بپوشونه. از جمله مسائل مطرح شده و پیشنهادات هیئت علمی، یکیشم موضوع باستانگرایی در هنر قاجار بود.
بله.
من به واسطه ی علاقه شخصیم به تاریخ و رشته تحصیلیم که به هر حال تاریخ هنر بوده و هست و شغل معلمی، برام موضوع جالبی بود، توجه منو جلب کرد، پذیرفتم که این پروژه علمی رو من انجام بدم. هرچند با تحولات بعدی که در فرهنگستان روی داد و تغییر مدیریت، اون همایش عملی نشد، ولی شور این پژوهش در بنده معلم باقی ماند و سالهای متمادی اون رو پی گرفتم.
بله.
حدود 15 سالی برام جذابیت این کار ادامه داشت. لاجرم شاخه های مختلف هنر مورد پژوهش و کاوش قرار گرفت. سفرهای متعدد کردم، ذیل همین موضوع مقالات متعددی نوشتم.
بله.
تا اینکه بالاخره در اندکی پیش از این، شاید ماه گذشته،
بله،
این محصول به بار نشست و کتابی با عنوان باستانگرایی در هنر قاجار به دست علاقمندان و دوستداران تاریخ و فرهنگ رسید.
و ما خوشحالیم که تازه تازه و داغا داغ این کتاب رو در محضر مخاطبانمون ورق میزنیم.
در دوران قاجار اوایل دوره قاجار گرایش‌های هنری با بزرگنمایی سنت‌ها و حماسه‌های قدیمی همراه بود. از اونجایی که قاجار میراث هنر صفوی رو از طریق زندیه به دست آورده بود، بیشتر به هنر زند و قاجار معروفه. اما در کل هنر قاجار گرایش‌های زیادی داشته، مثل اشیای دیواری، تکنسخه، نقاشی لاکی روغنی و پشت شیشه، نقش برجسته‌های سنگی و ساخت کاخ‌های مختلف. نقاشی‌ها و معماری‌های این دوره با گرایش به شکوه ظاهری خیلی هماهنگ بودند. تلفیق نقاشی با معماری به خصوص در کاشیکاری های این دوران به خوبی قابل مشاهده است. بعد از اینکه مدرسه های دارالفنون و دارالصنایع هم تأسیس شدند، گرایش خیلی بیشتر به سمت هنر اروپایی میره و اشراف و درباری ها خیلی به این هنر علاقه مند میشن. منظره سازی و صورت سازی بیشترین تأثیر رو از این هنر میگیرن و از نقاشی سنتی ایرانی دور میشن. معماری قاجار هم مثل نقاشی تلفیقی از سنت و شکل ظاهری معماری اروپایی بود. خوشنویسی در دوره قاجار بیشتر به سمت خط نستعلیق رفت، هم برای سیاه مشق و هم برای چاپ سنگی. ارتباط رو به افزایش با غرب و رفتن خیلی از افراد به کشورهای اروپایی باعث شد که رسانه ها توی ایران مثل روزنامه، عکاسی و سینما به وجود بیان. تمایل به عکاسی اونقدر زیاد شد که حتی یه مدتی نقاشی با رکود مواجه شد. همزمان با انقلاب مشروطه هم گرایش‌های هنری رفت به سمت زمینه‌های سنتی و مذهبی و حتی عامیانه. به عنوان مثال نقاشی پشت شیشه که باهاش قصه‌های مذهبی رو مصورسازی می‌کردند. یکی از چیزهای دیگه هم در دوره قاجار نقاشی‌های قهوه‌خونه‌ای بود که داستانهای حماسی و مذهبی رو روی پرده یا دیوار نقاشی می کردن و در جاهای عمومی قرار می دادن که معمولا نقاشی رنگ و روغن بود و چند تا واقعه رو در کنار هم نقل می کرد. آخرین گرایش هنری دوره قاجار هم هنر آکادمیک بود که با تأسیس مدرسه صنایع مستظرفه توسط کمال الملک به وجود اومد.
ساعت 18:16 دقیقه است و ما با کتاب فرهنگ همراه شما هستیم با این پرسش: شما میدونید طراح نقش برجسته خاقان یا همون چشم علی شهر ری چه کسی بوده؟ عبدالله خان حجارباشی یا احمد حجارباشی؟ اگر مایل به مشارکت و پاسخگویی هستید 30558 و 220485 در اختیار شماست. آقای مجید از ابهر برامون پیامک فرستادن، خانم شاد سپهر از تهران دارن صدای ما رو میشنون، آقای معارف وند از قم مشارکت کردن و آقای امیر پاسداری از اقلید. باستانگرایی را علاقه به شناخت و احتمالاً احیای برخی یا تمامی ارزش‌های موجود در گذشته‌های درخشان تعریف کردند. کتاب در دو بخش کلی تنظیم شده. بخش نخست که سه فصل آغازین را در بر می‌گیرد به تحلیل بسترهای فرهنگی پیدایش و بالندگی باستانگرایی در دربار قاجار به ویژه سالهای سلطنت فتحعلی شاه اشاره دارد و بخش دوم پژواک گسترده باستانگرایی را در هنرهایی نظیر نقاشی، نقش برجسته سازی، معماری، شعر و ادبیات بررسی می کند. توضیحات بیشتر درباره این کتاب، یعنی کتاب باستانگرایی در هنر قاجار، رو از زبان کارشناس ارجمند برنامه و در ادامه نویسنده ارجمند این کتاب میشنویم.
خواهش میکنم. ما اونطوری که میدونیم، یعنی مردم عزیزمون باید بدونن، باستانگرایی یکی از مسائل مهم در تاریخ اندیشه ایرانیان هستش که خب توی دو سده اخیر خیلی زیاد بهش پرداخته شده، اهمیت بسیاری پیدا کرده، تو جنبه‌های فرهنگی، ادبی، حالا سیاسی حتی نمود پیدا کرده، تو هنر هم خب حتما هست. باستانگرایی در پی اونه که به احیا و تجدد حیات سنت‌ها و عقاید کهن و باستانی بپردازه، اما نظم جدیدی رو در تفکر اجتماعی و فرهنگی سیاسی ما بازآفرینی میکنه و در حقیقت با زیرساخت‌های فرهنگ اجتماعی ما میخواد یک پایه‌های سنت کهن ما رو یک جوری بنا بنهد که در حقیقت اون تضادی که حالا بین دوره تاریخی ما و پیش از اسلام و قبل از اسلام داریم از بین بره. و شاید بعضیا فکر می‌کنن مثلا این عقب ماندگی ما یا اون رنسانسی که بعضی اروپایی‌ها به کار بردن اینها رو تو اینها می‌بینن، اما نکته اساسی اینه که توجه ایرانیان به باستانگرایی در دوره اسلام و در حقیقت در دوره اسلامی چگونه بود. الان این دقیقا اولین فصل کتاب جناب دکتر هستن و ما میخواییم بپرسیم که این توجه ایرانیان باستان یا به ایران باستان در دوره اسلامی چگونه بوده، اصلا در دوره اسلامی چرا ایرانی ها رفتن به ایران باستان دقت کردن.
بفهمه
اساسا ایرانیان بعد از پذیرش دین اسلام هرگز گذشته درخشان خودشون رو فراموش نکردن، یعنی هیچگاه مراسم نوروز در ایران تعطیل نشد.
بله.
به قول بزرگانی ما انتقال داریم، انقطاع فرهنگی نداریم.
بله.
این گمان کاملا اشتباهی که فکر کنیم در تمدن اسلامی قرار ایرانیان همه چیز رو از صفر شروع کنن. اصلا چنین چیزی نیست.
بله، بعضی فکر میکنن مثلا میگیم قبل از اسلام مثلا یه مثلا دیوار کشیدیم بینش.
اصلا
اینجوری نیست. بله.
اصلا این گونه نیست. ما ایرانیان باید مفتخر باشیم به این که اگر یک تمدن اسلامی 1400 ساله داریم که بخش بزرگی از میراث جهانی اسلام مدیون ایرانیانه، یه تمدن 2500 ساله هم داریم که جهانیان به نوعی وامدار اون هستن.
بله.
به همین جهت این دو با هم قابل جمعن، نه قابل تفریق. به همین دلیل ما ایرانیان بعد از پذیرش دین مبین اسلام هرگز گذشته خودمون رو فراموش نکردیم. به طرق گوناگونی ما سعی کردیم نکات مثبت گذشته رو حفظ و احیا بکنیم. نمونه ها فراوانند. ما در قرن اوایل قرن پنجم، اواخر قرن چهارم،
بله،
بنای برج رسکت رو داریم در مازندران که کتیبه پهلوی داره.
بله.
خب نشون میده که هنوز زبان پهلوی میان برخی از مردم رایج بوده. بسیاری از آتشکده های ما تا سده های سوم، چهارم، حتی پنجم روشن بودن. نشون میده که خیلی برخورد خشنی با اون فرهنگ گذشته صورت نگرفته. خوشبختانه تفکر اسلامی در پی حذف گذشته ایران نبود، در پی در واقع آمیختن با نکات مثبت و داشته های فرهنگی قبل بود. به همین جهت ما به طرق مختلف سنت ها و بخشی از آیین ها که میتونست در تمدن اسلامی پذیرفته بشه رو حفظ کردیم. مثلا دیدار از آثار باستانی.
بله.
از دو دوله دیلمی رفته تخت جمشید، یک مسلمان کسی تردید نداره، اونجا کتیبه نوشته به یادگار گذاشته، در حالی که 400 سال از ورود اسلام میگذره.
بله. در حقیقت میتونیم بگیم که ایران دو تا بال داره، یک بال 1400 ساله پیش از اسلام و یک بال 1400 ساله بعد از اسلام. با این دو تا بال داره پرواز میکنه.
ای کاش که همه ما ایرانیان به هر دو بال افتخار کنیم.
بله.
یکی رو متضاد با دیگری نپنداریم، گرچه بعضن متاسفانه چنین ذهنیتی هست که گویی پرداختن به ایران باستان مخالفت با دوره اسلامی است و یا بالعکس. این دو واقعا بالهای فرهنگ و تمدن ما هستند که هر دو بخشای قابل دفاع بسیار دارن.
خواهش می‌کنم، من توی بخش بعدی میخوام ازتون بپرسم، تو اون فصل دوم شما اروپاییان هم گفتید به ایران باستان توجه کردن، بریم اونا رو ببینیم چگونه بوده. تو فصل
بسیار خوب
بعدی صحبت
گفتگو ادامه داره.
کتاب فرهنگ. در برنامه امشب کتاب فرهنگ درباره باستانگرایی در هنر دوره قاجار صحبت میکنیم و پرسش برنامه هم از این قراره که طراح نقش برجسته خاقان یا چشم علی شهر ری چه کسی است؟ عبدالله خان حجار باشی یا احمد حجار باشی؟
شماره پیام کوتاه برنامه ما 3558. ۲۲۴۸۵ هم برای پاسخگویی تلفنی در اختیار شماست. آقای اردستانی برای ما پیامک فرستادند، همینطور آقای غلام رضایی از لنگرود و شنونده با شماره 901-37-21. برنامه امشب کتاب باستانگرایی در هنر قاجار رو ورق میزنیم. به دو بخش ابتدایی این کتاب اشاره کردیم و درباره فصل پایانی هم میشه گفت که به سرنوشت باستانگرایی در نیمه دوم عهد قاجار و چگونگی دگرگیسی تدریجی اون از حوزه هنر به حوزه سیاست در ابتدای دوره پهلوی پرداخته. توضیحات بیشتر درباره این کتاب رو از زبان نویسنده ارجمندشون میشنویم، آقای دکتر میرزایی مهر، و گفتگویی که با کارشناس محترم برنامه آقای دکتر ابو حمزه دارند.
خواهش می‌کنم. می‌گویید سهم ما در تحولات جهان خیلی مهمه که ما چگونه هم اروپایی‌ها به ما نگاه می‌کنن، هم خودمون به خودمون، حالا یک در حقیقت اویی که اونها هستن و یک مایی که ما هستیم، و این باستانگرایی که حالا با این نگرش در حقیقت یک فضای ایجاد میکنه برای تفکر و فرهنگ اجتماعی ما، و حالا اوج عظمت و درخشش ایران رو حالا چه در دوره اسلامی و چه در دوره در حقیقت پیش از اسلام ما میتونیم ببینیم که به باستانگرایی علاقمند بودن. حالا اروپایی ها هم به ایران باستان علاقمند بودن و این رو در فصل دوم میبینیم. من میخوام بپرسم آقای دکتر، این در حقیقت علاقمندی اروپایی ها به باستانگرایی ما که بعداً در حفریات باستانشناسیشون، در نقاشی هاشون از بنهای تاریخمون و در خیلی موارد میتونیم اونها رو ببینیم، این چه چیزی رو به ما گوشزد میکنه؟ چه چی رو به ما میخواد بگه؟
میخواد بگه ما فرهنگ درخشانی داشتیم. میخواد بگه سهم ما از هنر و فرهنگ جهان سهم جدی است.
بله.
میخواد میگه ما جایگاه خودمون رو باید خوب بشناسیم. آیا واقعاً پدیده‌ای مثل باستانگرایی ممکنه در آمریکا اتفاق بیفته؟ بدیهیه که نه، چون دوره باستانی ندارن که
مثلا برن این کار رو بخونن و خب مثلا اینا رو بخونن.
پس باید یک گذشته‌ای باشد و به خصوص قابل دفاع باشد تا باستانگرایی در اون جامعه بتونه پای بگیره، رشد بکنه. اما این که چرا اروپاییان و چگونه اروپاییان به مسائل باستانی ما علاقمند بودند، در واقع گرچه از دیر زمانی، چون خوشبختانه ایران سرزمین همزیستی اقوام و ادیان بود، پس مثلا کسانی برای اینکه بدونن جامعه یهودیان ایران، جامعه مسیحیان و ارامنه ایران چگونه اند، میسیونرها و یا کسان رو میفرستن دولت‌های اروپایی.
مثلا در دوره محمد شما زیاد داریم.
به خصوص در دوره قاجار این اتفاق زیاد میفته. چرا؟ چون در اروپا پدیده در واقع بزرگ رومانتیسیزم و اورینتالیسم به وجود میاد.
بله.
که از ویژگیهاش توجه به یک جهان نوشناخته است به نام جهان شرق.
شرق، بله دقیقاً.
که همه چیزش برای اروپاییانی که تحت محدودیت‌های تفکر اومانیستی رنسانس بودند خیلی جذاب و جالبه.
تمام دانشگاهشون شرق شناسی رو شروع میکنن.
کاملا همینطوره. در همین مقطعی که بزرگان فلسفه و ادب ما، به خصوص شاعران ما، مورد توجه